بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. در جلسه گذشته گام‌های سگانه ای رو برای کشف معنای حقیقی واژگان عرض کردیم و همچنین عرض شد که ما به دو بخش اصلی در علم لغت نیازمندیم: یک، آشنایی با قواعد کشف معانی حقیقی واژگان; دو، آشنایی با معاجم لغوی، فرهنگ لغت‌های زبان عربی و همچنین نحوه استفاده از اونها. بر همین اساس کتاب پیش رو که قصد آموزشش رو داریم، یعنی کتاب درآمدی بر لغت شناسی، این مباحث رو گردآوری و ارائه کرده است. یک بخش مقدماتی داره که اشاره ای به مبانی و قواعد علم لغت دارد. بخش اولی داره که مربوط میشه با آشنایی با معاجم لغوی، اقسام معاجم، معاجم جدید، معاجمی که مربوط به متون دینی میشن، و در بخش دوم روش عملیاتی استخراج واژگان از این معاجم رو آموزش میدن. بنابراین اگر بخوایم به طور کلی یک نگاه از بالا به این کتاب داشته باشیم، مباحث مقدماتی رو که مشتمل بر آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم و برخی از مبانی و قواعد هست که بیان فرموده، بخش اول و بخش دوم. بخش اول آشنایی با معاجم، بخش دوم روش استخراج معانی لغوی از معاجم. در نظام آموزشی قدیم کتاب خاصی رو برای آموزش علم لغت قرار نداده بودن، اما الحمدلله در نظام جدید آموزشی این کتاب برای شروع در تحصیل علم لغت قرار داده شده که جایگاه این کتاب رو در نظام آموزشی هم عرض خواهیم کرد. همانطوری که مستحضر هستید، یادگیری یک علم در یک نقطه خلاصه نمیشه، یک فرایند تدریجیه، مرحله مرحله پیش میره. از مرحله آسان شروع میشه و وارد مراحل عمیق‌تر میشه، و یا به تعبیر دیگر از اجمال شروع میشه و به تفصیل ختم میشه. مباحث کلی در ابتدا گفته میشه و سپس وارد مباحث جزئی و جزئیات میشیم. لذا مراحل آموزشی تحصیل یک علم رو به چهار قسمت تقسیم کردم. مرحله یک، آشنایی، که یک نگاه کلی به علم میندازیم و از اسمش هم مشخصه، آشنا میشیم، در حد آشنایی. فرض بفرمایید ما یه رفیقی تازه پیدا کردیم، در نگاه اول اسمش رو میپرسیم، تحصیلاتش رو، محل زندگی، محل تولد و یک اطلاعات اجمالی رو به دست میاریم. این میشه آشنایی. مرحله بعد مرحله شناخته، شناخت علم، که همون سرفصل هایی که در بخش آشنایی یاد گرفته بودیم رو عمیق‌تر واردش میشیم و همچنین سرفصل هایی رو که در مرحله قبل نداشتیم و همینطور میریم جلوتر مرحله تسلط و در نهایت مرحله اشراف که شخص انقدر مسلط میشه به مباحث که علاوه بر این که نظرات اندیشمندان رو میتونه بررسی بکنه، توانایی ایراد یک نظریه، تولید یک نظر و رأی رو در خصوص مباحث اون علم پیدا میکنه. این میشه سیر مباحث آموزشی در هر علمی که از آشنایی شروع میشه به اشراف ختم میشه. حالا ممکنه هر علمی نیاز نداشته باشیم تا مرحله اشراف پیش بریم، ولی قاعده کلی و سیر کلیش به همین نحو است. اولین آشنایی با هر علمی بسیار حساس و مهم. نحوه مواجهه ابتدایی با هر علمی تعیین کننده است در نحوه رفتار دانش آموز با اون علم. ما چجوری بتونیم مباحث اولیه رو تفهیم بکنیم، القا بکنیم که اون وحشتی که مخاطب ما از این علم داره دور ریخته بشه و یک انس خیلی مطلوبی با این علم در وجودش ایجاد بشه. با این اوصاف کتاب درآمدی بر لغت شناسی که در آغاز آشنایی طلاب، دانش آموزان، محصلین با علم لغت قرار داده شده، این کتاب تناسب خاصی با مرحله آشنایی نداره. یعنی میشه گفت این کتاب کتابیه که هم مباحث مربوط به مرحله آشنایی رو داره، هم مباحث مربوط به مرحله شناخت رو. لذا ما سعی میکنیم اون مباحثی رو که مربوط به مرحله آشنایی هست و در این مرحله برای مخاطب و محصل لازم هست از لابلای کتاب استخراج بکنیم و طبق همون سیر انشاءالله پیش بریم تا مخاطب سردرگم نشه، مباحث اصلی و کلیدی جاش رو به مباحث فرعی نده، تشویش خاطر برای مخاطب پیش نیاد. لذا سیر مباحث ما به این صورت خواهد بود که ابتدا مبانی و قواعد در حد آشنایی گفته خواهد شد و سپس وارد آشنایی با معاجم لغوی میشیم، انواع معاجم، و سپس روش عملیاتی رو که چگونه معنای واژگان رو از معاجم لغوی استخراج بکنیم عرض خواهیم کرد. این رو عزیزان توجه داشته باشند که مباحث مربوط به مبانی و قواعد در این کتاب در بخش مقدمه گنجانده شده و یک بخش جداگانه ای براش باز نشده. در بدو ورود به این علم و در تتمه مباحث قبلی شاید یک سؤالی برای عزیزان پیش بیاد که آیا تحصیل علم لغت در تحصیل اجتهاد و فهم متون اسلامی، فهم عمیق، فهم اجتهادی نیاز هست یا نیاز نیست؟ بنده عبارتی رو از شهید ثانی رضوان الله علیه، این مجتهد مسلم، این فقیه بزرگ عرض می کنم: يتحقق به معرفت المقدمات الست، یعنی اجتهاد با مقدمات ششگانه حاصل می شود. آشنایی مقدمات ششگانه، یکی از این مقدمات رو ایشون می فرماید و لغت العرب، یعنی لازم هست که ما لغت عرب رو هم باهاش آشنایی پیدا بکنیم تا این اجتهاد محقق بشه. یکی از پیش نیازهای اجتهاد طبق تصریح این فقیه بزرگ علم لغت هست. حالا این علم لغت رو هم بعد توضیح میدن که چه مقدار لازم هست، که دیگه حالا وارد اون قسمت نمیشیم. به هر حال چه ما بخوایم به اجتهاد نائل بشیم، چه بخوایم فقط عبارات کتاب و سنت رو متوجه بشیم، حالا نه در حد نظریه پردازی، ناچاریم که علم لغت رو حداقل تا مرحله شناخت آموزش ببینیم و یاد بگیریم. خب تا حالا با قواره کلی علم لغت آشنا شدیم. علم لغت علم دانش کشف معانی واژگان زبان عربی است با مراجعه به کتب معاجم لغوی. فایدهش هم کشف معانی قرآن و سنت است، تا بتونیم معانی رو دریافت بکنیم و با فهم صحیح هم خودمون عمل بکنیم، هم به دیگران یاد بدیم که عمل بکنن، تا انشالله به اون سعادت حقیقی که در گرو فهم و عمل کتاب و سنت هست برسیم انشالله. مباحث دو دسته از مباحث رو هم در علم لغت باهاش مواجه خواهیم بود، قواعد و آشنایی با معاجم و نحوه کار با اونها. این میشه اون شکل و شمایل و نقشه کلی علم لغت. در انتهای این بحث یک تاریخچه اجمالی هم لازمه که از علم لغت گفته بشه، که این علم از کجا رشد و نمو کرد و به کجا رسید، چه کسانی در تکامل این علم نقش داشتن تا به این وضعیت کنونی رسیده. بسیاری از علوم اسلامی خواستگاهشون قرآنه. تحقیقات بسیار زیادی شده در این زمینه که اگر قرآن نبود خیلی از این علوم، خیلی از این علوم اسلامی به این حد از تکامل که رسیدن نمی رسیدن، برخیشون اصلا شروع نمی شد. لذا قرآن موجب شد تا مسلمون ها با الهام از ائمه اطهار علیهم السلام اقدام به تأسیس یک چنین علومی بکنن. لغت عربی هم از این قضیه مستثنا نیست. اولین تلاش های لغت شناسی رو ما در روایاتی میبینیم که ائمه علیهم السلام در مقام تفسیر قرآن بیان فرمودن. به عنوان مثال امیرالمومنین علیه السلام به برخی از اصحاب خودشون توجه میدن که یه تعدادی از کلماتی در قرآن مجید اومده که ممکنه معانی متفاوتی رو داشته باشه، در آیات گوناگون معناهای مختلفی داشته باشه. مثلا در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام برای واژه زلال، زاد، لام، لام، این ریشه در قرآن کریم معناهای مختلفی اومده، از قبیل نسیان، از قبیل عدم راهنمایی، عدم راهیابی و از این قبیل، که در جلسات گذشته راجع به این واژه زله یک نمونه مثالی رو هم عرض کردیم. یا شاگرد امیرالمومنین علیه السلام جناب ابن عباس روایاتی رو در تفسیر قرآن بیان می‌کنند که کلماتی رو نقل میکنن در این روایات که به عنوان شرح کلمات قرآن محسوب میشه و میبینیم که معانی مختلفی براش ذکر شده، یعنی به یک تبیین معنایی واژگان قرآنی میپردازن. اینها اون ریشه های تولید علم لغت هست که آرام آرام داره جوانه میزنه تا اینکه این سیر تکاملی خودش رو شروع بکنه. اولین کتابی که به عنوان لغتشناسی مطرح شد مربوط میشه به جناب عوان ابن تغلب از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، که متاسفانه اثری از این کتاب باقی نیست ولی شروعش با این کتاب بوده. سپس آرام آرام دانش لغت هم به لحاظ قواعد و مباحث نظری هم به لحاظ اون ساختار خودش رشد میکنه، حالا یا در لابلای کتب یا در قالب مجزا و مستقلی توسط اندیشمندان ارائه میشه. بنده این نکته رو هم عرض بکنم، این سیر تاریخچه علم لغت رو که داریم عرض میکنیم مربوط به معاجم لغوی نیست، مربوط به خود دانش لغت و اون قسمتی که ارتباط پیدا میکنه به مبانی و قواعد لغوی که آرام آرام میرسه به یک جایی که آثار مستقلی در زمینه فقه اللغه و مباحث نظری لغت شناسی به وجود میاد. اوج دانش لغت از قرن چهارم است، یعنی در پایان قرن چهارم به اوج خودش میرسه. در این قرن، در انتهای قرن چهارم، دو نفر از شخصیت‌های برجسته با تألیف دو کتاب در این زمینه، یعنی در زمینه لغت، دانش لغت رو به یک مرحله جدیدی وارد می‌کنند. یکیش جناب ابن فارس که تألیفشون الصاحبی فی فقه اللغه و سنن العربیه هست. شخصیت دیگر جناب ابن جنی که کتابشون هم الخصائص هست که سه جلد به صورت مبسوط این مباحث رو ارائه دادن. شخصیت دیگری که در این زمینه تألیف دارند و مباحث رو به صورت مرتب و منظم ارائه دادن جناب ثعالبی هست. تألیفشون هم فقه اللغه و اسرار العربیه هست که در پایان یا بگیم در اواسط قرن پنجم تقریبا این بحث ارائه شده. فرد بعدی جناب ابن سیده که ایشون هم تقریبا میشه گفت در اواخر قرن پنجم در حال میزیسته، کتاب المخصص رو در زمینه فقه اللغه تدوین کردن و این سیر ادامه پیدا میکنه تا اینکه میرسه به جناب سیوطی که در قرن دهم المظهر فی علوم اللغه و انواعها رو تألیف میکنه. تقریبا میشه گفت این کتاب به دلیل اینکه ابوابش متنوع هست و مباحثش گسترده هست، مناسب ترین تألیف و منظم ترین تألیف در باب فقه اللغه محسوب میشه. البته در دوره معاصر هم تعدادی از محققان عرب زبان به مباحث فقه اللغه پرداختن که رویکردهای زبانشناسی هم برخیشون داشتن که به غنای این تألیفات افزوده. میشه به دو اثر در این زمینه اشاره کرد، یکیش دراسات فی فقه اللغه که متعلق است به جناب آقای صبحی صالح و دومی کتاب فقه اللغه و علم الدلاله که مربوط میشه به آقای رمضان عبدالتواب. خب در این سه جلسه یک نقشه کلی و یک قواره جامع از علم لغت به دست آوردیم که فهمیدیم لغت یعنی چی، چرا باید بخونیم، در کجا به درد میخوره، تاریخچه‌اش چی هست، کتب مهم در خصوص علم اللغه کدوم ها هستند و ساختار کتاب درآمدی بر لغت شناسی چیست و نحوه ورود ما به مباحث چگونه خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.